بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانیا انه لو سلم انه لم تناع فی ان یعرض له جهت محسنه لکنه باغ علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهه و لیس مما لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح الا به ملاحظت ما یتحقق و فی زمینه. و به عبارت اخرى لو سلمنا عدم کونهی علتن تامتن للقبه که ظلم فلا شک فی کونهی مقتضیان لهو کلکزب ولیس من قبیل الافعال التي لا یدرک العقل به ملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبحها وحین ازن فیتوقف و ارتفاع و قبهه علن زمام جهتن یتدارک و بها قبهه کلکزب المتزمن لانجاء نبی. و من المعلومه ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمنون فی المثال الذی ذکره کفعلهی لیس من الامور التي يتصف بحسن او قبح للجهل بكونه قتل مؤمن ولذا اعترف في كلامه بانه لو قتله كان معذورا فاذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن او قبح لم يؤثر في اقتضاء ما يتزل القبح کمالا یؤثر. مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه در این حال که قائل بودند به حرمت تجری و قبح تجری، اما در این حال در آخر کار آمدن فرمودن می شود در بعض از موارد بگوییم فعلی که تجری در ضمنش انجام میگیرد حرام نیست و قبیح نیست، و آمدن فرمودن اگر فعلی که تجری در ضمنش انجام گرفته است واجبی از واجبات الهی باشد، چون اون واجب دارای مصلحتی است، مصلحت واجب جلو مفسده تجری را میگیرد و این تجری قبیح نیست، زشت نیست. و در آخر نتیجه گرفتن که قبح تجری ذاتی نیست، بلکه قبح تجری بالوجوه و الاعتبار است. بعض از جاها فعل متجرا به قبیح و بعض از جاها قبیح نیست، قبحش هم شدت و ضعف داره، با مثالهایی که دیروز فرمودن. شیخ فرمودن این حرف شما را ما قبول نداریم. اولا قبح تجری ذاتیست، برای این که همه متکلمین و همه فقها در این که تجری کار قبیحیست شکی ندارن و شبههی ندارن، و اون چه فقها و اصولیین را از هم جدا می کند اینه که آیا این تجری که زشته است چون برگشتش به سوء سریره فاعل هست یا چون برگشتش به خود فعلیست که انجام داده است حرمت تجری باعث شده است فعل تجری قبیح باشه، یا چون این متجری آدم بی پرواییست باعث شده از تجری قبیح باشه. پس در قبح تجری بحثی نیست، اما منشأ قبح چیست؟ آیا سوء سریره فاعل است یا این که قبح ذاتی خود فعل است؟ این اولا. و ثانیا برفرض ما از شما بپذیریم که قبح تجری ذاتی نیست و علت تامه برای قبح خود تجری نیست، ولی حداقل باید بپذیریم تجری مقتضی قبح هست، اگرچه علت تامه نیست ولی مقتضی قبح هست، چون افعال سه رقم هستن. بعض از افعال هستن که حسن و قبحشون ذاتیست، خود اون فعل علت تامه هست برای حسن، یا خود اون فعل علت تامه هست برای قبح. بعض از افعال هستن ولو علت تامه حسن و قبح نیستن اما مقتضی حسن و قبح هستن، به این معنا که اگر مانعی پیش نیاید و اگر چیزی جلو مقتضی را نگیرد، خود همون مقتضی کار خودش را میکنه و حسن و قبح را سر جای خودش میگذاره. بعض از افعال هم افعالی هستند که نه مقتضی حسنن و نه علت حسن، نه مقتضی قبح هست و نه علت قبح. خود این فعل فی حد ذاته لا یقتضی الحسن و لا یقتضی القبح و لا یکون علتا للحسن و لا یکون علتا للقبح. اگر یک جهت خوبی بر این فعل بار شود، این فعل می شود حسن. اگر یک جهت بدی بر این فعل بار شود، می شود زشت. مثلا زدن، زدن انسان به انسان، این نه مقتضی حسن است نه مقتضی قبح، نه کاریست ذاتن حسن نه کاریست ذاتن قبیح، نه مقتضی حسن است نه مقتضی قبح. اگر شما به قصد تأدیب به کسی زدید، این زدن شما می شود خوب. اگر به قصد ایذا به کسی زدید، این زدن شما می شود بد. پس این قصد ایذای شما و قصد تأدیب شما در این فعل اثر میگذاره، این فعل را میکند فعل خوب یا فعل بد، کار پسندیده یا کار ناپسند. ایشون میفرمایند تجری از این قماش نیست، از این قبیل نیست که حسن و قبحش از خارج بیاد. خود تجری فی حد ذاته مقتضی قبحه. حالا که مقتضی قبح بود، اگر یک چیز حسنداری آمد جلو این مقتضی را گرفت، مقتضی کار خودش را نمی کنه. حالا مثال می زنیم، مثلا ظلم، قبح ظلم ذاتیست و خود ظلم علت تامه هست برای قبح، ولذا نمی شود شما جایی ظلم را تصور بکنید که اونجا قبح نباشه. هر کجا ظلم باشد، قبح هم اونجا هست. اگر یک جایی دیدید قبح نیست، چون ظلم نیست. اگر یک کسی زد کسی را کشت و ما طرف را قصاص کردیم، این قصاص کار زشتی نیست، برای اینکه این کشتن ظلم نیست. ظلم این است که آدم بدون جهت کسی را بزند بکشد. پس ظلم علت تامه قبحه. اما مثلا کذب علت تامه قبح نیست، کذب مقتضی قبحه. یعنی اگر یک جهات خارجی در کار نباشد، یک مصالحی در کار نباشد، انسان بدون مصالح واقعی بیاد دروغ بگد، کار بدی انجام داده، کار قبیحی مرتکب شده. پس خود کذب برای قبیح بودنش مؤثر هست، اما به شرطی که مانعی جلوش را نگیره. اگر مانعی جلوش را گرفت، دیگه کذب قبیح نیست. مثلا جان یک انسانی در خطر افتاده، ظالمی از شما سوال میکنه حسن را ندیدید و شما دیدید حسن تو خانه رفت. اگر بگید بله دیدم تو خانه رفت، ظالم میاد او را میکشه. اما اگر شما دروغ بگید، بگید بنده حسن را ندیدم، تا اینجا نشسته ام نبوده است، حتی توری هم واجب نیست. اگر نجات یک مؤمن بستگی به دروغ شما داشته باشد، همچه جایی دروغ گفتید این دروغ قبیح نیست، چون نجات مؤمن حسنی دارد و مصلحتی دارد که جلو قبح کذب را میگیرد. پس کذب مقتضی قبح، نه اینکه علت قبح باشه. تجری هم عین کذبه، تجری مقتضی قبحه، یعنی اگر مانعی در کار نباشد این تجری خودش بس است برای این که بگوییم زشته. و در این جاهایی که عرض می کنیم، اگر مولا گفت باید این آدم را بکشی و این آدم تجری کرد نکشت، ولی با نکشتنش یک مسلمانی را نجات داد، پس نکشت مسلمانی را. نکشتن مسلمان حسنی نداره. چرا؟ چون چه وقت نکشتن مسلمان حسن داره؟ وقتی بدانم او مسلمانه. تا ندانم او مسلمان هست، کشتنش برای من قبحی نداشت، معذور بودم. نکشتنش هم حسنی نداره. پس بنابراین بر فرض هم که ما بگوییم تجری علت تام برای قبح نیست، اما مقتضی قبح هست، و مقتضی تا مادامی که مانع در کار نباشد کار خودش را می کند، و اون چه که تجری در ضمن او انجام گرفته است که نکشتن مسلمان باشه، چون این نکشتن مسلمان را من نسبت به او جاهل هستم، دارای حسنی نیست. پس فعل حسنداری جلوه قبح تجری را نمیگیرد، و همین که این آدم با مولاش مخالفت کرد و فعل متجرا به را انجام نداد، استحقاق مذمت دارد و کار زشتی مرتکب شده. کما این که در عکسش، اگر مولا گفت بکش این آدم رو و شما انقیاد کردید و کشتید این آدم را، آیا انقیاد مقتضی حسن هست یا نیست؟ انقیاد هم عین تجری است. همین طوری که تجری مقتضی حسن خوب هست، انقیاد هم مقتضی چیه؟ مقتضی حسنه. حالا شما زدید کشتید و در واقع این آدم مسلمان از کار در آمد، نه کافر. شما که مسلمان را کشتید، این کشتن شما قبحی دارد یا ندارد؟ قبحی نداره، چون شما خبر نداشتید، جاهل بودید. پس کشتن مسلمان قبحی ندارد. و حالا که قبحی نداشت، چیزی جلو حسن انقیاد را نمیگیرد. چطور کشتن قبح نداشت؟ نکشتن هم حسن نداره. پس نه نکشتن جلو قبح تجری را میگیرد و نه کشتن جلو حسن انقیاد را میگیرد. مقتضی تا مادامی که مانع در روبروش نباشد کار خودش را میکند و به اقتضای خودش باقی است. عنایت فرمودی. حالا اگر کسی بیاد تنزل بکنه، بله، در مؤثر بودن، چون ما تابع حسن و قبح واقعی نیستیم، ما تابع حسن و قبح منجزیم، چیزی که بر ما تکلیف بیاره، حسنی که بر ما تکلیف بیاره و قبحی که بر ما تکلیف بیاره. چه وقت حسن و قبح برای ما تکلیف می آورد؟ وقتی علم به او داشته باشیم. تا علم نداشته باشین ولو در متن واقع چیزی باشه، ولی ما که مکلف به واقع نیستیم. خیلی مسائل هست در متن واقع خدا از ما خواسته و چون ما جاهل هستیم انجام نمیدیم و حجت هم روز قیامت بر خدا داریم، چون خدا میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا بیان نکنیم شما را عقاب نمی کنیم، تا شما یقین نکنید شما را عقاب نمی کنیم، ثواب هم بهتون نمیدیم. عنایت فرمودید؟ بله. حسن قب هم همینه. اغلا اگر یک کسی در متن واقع در حالی که هیچ توجه نداشت یک چیز مصلحت داری انجام داد، پاداش بهش نمیدن. یا اگر چیز خود ایشون شیخ فرمودن، خود صاحب فصول فرمودن، اگر میزد میکشت مؤمن را، گفتن این کشتن چی بود؟ کان معذورا، معذور بود، در حالی که کشتن مسلمان قبح داشت. دقت فرمودن. پس همین که میگن معذور بوده است، معلوم میشد حسن و قبحی برای ما ملاک هست که اون حسن و قبح بهش توجه داشته باشیم. و علم و التفات گفتیم ان المکلف اذا التفت الی حکم، یا براش علم حاصل میشه یا براش عرشبت که شک حاصل میشه یا براش زن. توجه فرمودی. حالا اگر کسی شیخ تنزل میکنه، میگن بر فرض که عرشبت که این کشتن مسلمان لا یتصف، کشتن مسلمان لا یتصف و بالقرب و نکشتنش لا یتصف و بالحس، اما همین حرف شما، بالاخره ما در متن واقع یک مسلمان را نکشتیم ولو تجری کردیم، اما در ضمن تجری یک مفسده واقعی را انجام ندادیم، یک مسلمان کشته نشده. همین کشته نشدن مسلمان حداقل اثر دارد در فعل ما. واقعا وقتی به وجدان خودمون مراجعه کنیم، کسی که یک کافر را نکشد و با مولاش مخالفت بکند، یا کسی که یک مؤمن را نکشد و با مولاش که گفت کافر را بکش مخالفت بکند، این دوتا مخالفت در نظر عقلا یکی نیستن، مؤثر هست و همین مقدار مؤثر بودن بس است برای این که قبح تجری را از میان بردارد و بگیم فعل متجرابه که در ضمنش امر مصلحت دار واقعی انجام گرفته است، اون دیگه قبیح نیست. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن که جوابش رو بعد خدمتتون عرض میکنیم. پس اولا ما به مرحوم صاحب فصول گفتیم قبح تجری ذاتی است و جوری نیست که بالوجوه والاعتبار باشه، و ثانیا تنزل میکنیم، میگیم لو سلم، اگر ما تسلیم شما بشیم و قائل بشیم بگیم انهو لم تنا عفی ان یعرض له جهت محسنه، امتناعی نیست و محالی پیش نمیاد اگر بر تجری یک جهت محسنه ای عارض بشود، می شود فعل متجرابه جهت حسنه ای برش عارض بشه، و وقتی جهت حسنه ای بر او عارض شد دیگه قبیح نیست. اما در این حال که این را از شما میپذیریم، ولی این را هم شما از ما بپذیرید، لکن نهو باقن علا قبهه علا ای حالن تجری علت تام هم که نیست، بر قبهش باقیست تا مادامی که حسندار عارض نشه. تا جهت محسن عارض نشود تجری به قبه خودش میماند، لکن نهو باقن علا قبهه مالم یعرز لهو تلکل جهه، تا جهت محسن عارض نشود این تجری به قبه خودش باقی میماند. و تجری از قبیل افعالی نیست که ذاتاً نه قبیح باشد و نه حسن باشد، جهات محسنه و مقبهه فقط بیاد، اینطور نیست. و لیس و تجری نیست از اون افعالی که لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح، نه حسنی عارضش بشود و نه قبحی، اینجور نیست که حسن و قبحی عارضش نشود الا به ملاحظت ما یتحقق فی ضمنه، مگر به ملاحظه اون عنوانی که در ضمن این فعل محقق می شود. مثل زدن، زدن نه خوب است و نه بد، هم خوب است و هم بد، خوبی و بدیش به واسطه اون عنوانی است که با این زدن توأم میشه. عنوان تأدیب باشد زدن میشود خوب، عنوان ایزا باشد زدن میشود بد، اینجور نیست قبح تجری. و به عبارت اخرى برای این که مطلب روشن شود، لو سلمنا عدم کونهی علتن تامتن للقبح، بر فرض ما تسلیم بشویم و بگوییم تجری علت تامه قبح نیست مثل ظلم که علت تامه قبح است، اما مقتضی قبح است، فلا شک فی کونهی مقتضیا للقبح، تجری مقتضی قبح هست مثل کذب، کذب مقتضی قبح، یعنی تا مانع نباشد کذب چیز بدی است. و لیس و این تجری نیست از قبیل اون افعالی که عقل حسن و قبحش را درک نکند، از اون افعال نیست که لا یدرک العقل به ملاحظت الافعال فی انفسها، وقتی خود افعال را من دون عوارض ما ملاحظه بکنیم عقل حسنش را ادراک نکنه و قبحش را ادراک نکنه، تجری از اونها نیست، تجری عقل قبحش را ادراک می کند مگر مانعی در کار باشد. و حین اذن، حالا که تجری مقتضی قبح شد، این مقتضی به اقتضاش باقی می ماند و به قبحش باقی می ماند تا مانع گردن کلوف بیاد. فیتوقف ارتفاع قبحه، اگر بخواهد قبح تجری مرتفع بشود، ارتفاع قبح متوقف است علن زمام جهت، تا یک جهتی به اون زمینه بشه که اون جهت حسندار باشد و قبح این تجری را تدارک بکند، که یو تدارک تدارک بشود و جبران بشود به سبب اون جهت قبح این تجری. کل کذب، کذب هم اینطوریست دیگه، کذب هم قبیح هست مگر جهتی بیاد قبحش را جبران بکنه. کل کذب المتزمن لانجاء نبی، آدم یک دروغ بگد و جان پیغمبری را نجات بده، دروغ بد بود اما دروغی که به قیمت نجات دادن پیغمبری تمام بشود دیگه بد نیست، چون این نجات دادن حسنی دارد که جلو قبح کذب را میگیرد. و من المعلوم و پر واضحه ان ترک قتل المؤمن، شما که با مولا مخالفت کردی و کافر پیش مولا را نکشتی، و در واقع این آدم کافر نبود و مؤمن بود، خب شما ترک کردید قتل این مؤمن را در ضمن تجری. ترک قتل مؤمن به وصف انه مؤمن، بدون این که شما علم داشته باشید، فی المثال الذی ذکره، در اون مثالی که صاحب فصول ذکر، ترک قتل مثل خود قتل، خود قتل قبحی داشت یا قبحی نداشت؟ خود صاحب فصول گفتن قتل مؤمن قبحی نداشت اگر انقیاد پیدا می کرد، چون نمی دانست ترک قتلش هم حسنی نداره. این که فعله لیس من الامور التی یتصف به حسن او قب، نه متصف به حسن است این ترک قتل، کما اینکه خود قتلم متصف به قبح نیست. چرا؟ للجهل بکونهی قتل مؤمنین، نمیداند این قتل مؤمن است تا قبیح باشد و ترکش حسن باشه. ولذا اعترف، و چون فعلش متصف به قبح نیست و ترکش متصف به حسن نیست، ولذا خود صاحب فصول اعتراف کرد. ولذا اعترف فی کلامه به انه لو قتله، اگر امر مولا را اطاعت می کرد و مؤمنی را می کش، فرمود کان معذورا، این معذور بود. پس کشتن مؤمن قبحی نداشت، نکشتنش هم حسنی نداره. فاذا لم یکن هذا الفعل الذی تحقق تجری فی ضمنه، این فعلی که تجری در ضمنش تحقق یافته است، تجری در ضمن قتل تحقق یافته است یا ترک قتل؟ تجری، ترک قتل. این ترک قتلی که تجری در ضمن او تحقق یافته است، این لا یتصف به حسن ولا قب، وقتی متصف به حسن و قب نبود، لم یؤثر، دیگه تأثیری در اقتضای مقتضی ندارد و تجری مقتضی قبح بود، پس جلو این اقتضا را نمیگیرد. لم یؤثر، این چیزی که حسن و قبح ندارد مؤثر نیست در اقتضای ما یقتضی القبح، کما لا یؤثر، کما این که عکس این، اگر کسی امر مولا را اطاعت می کرد و انقیاد پیدا می کرد، انقیاد مقتضی حسنه، ولو در ضمن انقیاد مؤمنی را کشته بود، اما کشتن مؤمن قبحی نداره. چون قبحی ندارد، دیگه جلو به این حسن انقیاد را چیزی نمیگیرد. کما لا یؤثر، در عکس این، فی اقتضاء ما یقتضی الحسن، چیزی که مقتضی حسن است مثل انقیاد، لا یؤثر لو فرض امره، اگر فرض شود امر مولا این آدم را به قتل کافرن، کافری را بکش، فقتل مؤمنن، مؤمن را کش در حالی که معتقد به کفرش بود. خب کشتن مؤمن در کشتن کافری که حسن بود اثر نداره. فانه لا اشکال فی مدحه، شکی نیست که تعریفش میکنیم، نه برای کشتن مؤمن، بلکه چون منقاد مولا بوده است. فانه لا اشکال فی مدحه من حیث الانقیاد، منقاد بوده و عدم مزاحمت حسنه، چیزی نمیتواند با حسن انقیاد مزاحم بشه. چی مزاحم بشه؟ به کونهی فی الواقع قتل مؤمنن، در واقع قتل مؤمن بوده، قتل مؤمن در واقع حسنی ندارد، قبحی ندارد که بخواد جلو حسن انقیاد را بگیره. حالا تنزل میکنی و دعوا، اگر کسی بیاد ادعا بکند بگد اون فعلی که تجری در ضمنش انجام شد که کشتن، که نکشتن مؤمن باشد، اگرچه متصف به حسن نیست، اما مؤثر نیست و همین مقدار اثر برای رفع قبح کافی است دیگه. و ان لم یتصف فی نفسه به حسن ولا قبح، فی نفسه نه متصف به حسن است مثل ترک قتل مؤمن، نه متصف به قبح است مثل قتل مؤمن. چرا متصف به حسن و قبح نیست؟ لکونهی مجهول العنوان، عنوان مؤمن بر این آدم مجهوله، پس ترک قتلش حسن نیست، قتلش هم قبیح نیست. ولی در این حال که موصوف به حسن و قبح نیست، لکنهو لا یمتنع ان یؤثر، حداقل تأثیر میگذارد در قبح تجری و قبح تجری را بر میدارد، ولو متصف به حسن نشود، لکن این فعلی که در متن واقع حسن است محال نیست که ان یؤثر فی قبح ما یقتزل قب، در تجری اثر میگذاره. چجور اثر میگذاره؟ به ان یرفعهو، به این که قبح تجری را بر میداره، از بین میبره. الا ان نقول، مگر این که بگیم نخیر، اصلا بر نمیداره. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدره، بگیم این مطابق بودن با واقع و مطابق نبودن با واقع در اختیار من نیست، سر نداره. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدره، چیزی که از قدرت من خارج است، مطابق نبودن با واقع، این مدخلیت ندارد در استحقاق مدح و ذم، و هو محل نظرین. این رو ما قبول نداریم. ما سابقا گفتیم چیزی که بالاخره به اختیار برمیگردد مؤثره، و در رفع عقاب هم گفتیم در رفع عقاب ولو امر خارج از اختیار باشد، این رو ما گفتیم اشکالی ندارد. و علیه، و بر همین منعی که ما سابق اشاره کردیم، یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق، دلیل چهارمی که برای حرمت تجری کردن دلیل عقلی بود، گفتن از چهار حال خارج نیست، یا کسی که قطعش با واقع مطابق است و کسی که مخالف هیچ کدام معصیت نکرده ان، یا فقط کسی که مخالف با واقع است معصیت کرده، یا فقط کسی که مطابق با واقع است معصیت کرده، یا هر دو. گفتن دوم و سوم که هیچی، اولی هم که فقط کسی که قطعش با واقع مطابق است معصیت کرده باشد، معصیت را منوط کرده اید به امری که خارج از اختیاره، و ما این رو جواب دادیم، گفتیم عقاب بر امر خارج از اختیار قبیحه، اما عدم العقاب لامر خارج عن الاختیار این قبیح نیست. پس و علیه، و بر همین من یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق، دلیل چهارمی که آقایون ذکر کردن بر حرمت تجری و ما او را منعش کردیم، بر همین مبنا اون منع استواره فی قبح تجری. خب حالا اگر کسی این حرفا بزنه و بگوید مؤثر هست و قبح تجری را بر می دارد، این مدفوعتون، این رو ما جواب می دیم. بله بله، ما می گیم که امر خارج از اختیار دخالتی در رفع عقاب نداره، در رفع قبح نداره، چیزی مدخلیت دارد که در اختیار آدم باشه، که ما البته این شبهه را سابقا من کردیم، گفتیم امر خارج از اختیار در استحقاق عقاب نمیتواند مؤثر باشه، اما امر خارج از اختیار در رفع عقاب اگر مؤثر بود قبحی لازم نمیاد. بنده اگر آمدم و پیغمبری را نکشتم، این ترک قتل پیغمبر در اختیار من نبود، غیر اختیاری من بود، تصادفی بود، اما همین امر غیر اختیاری اثر گذاشت و خدا من را بر فعل تجری عقاب نکرد. پس امر غیر اختیاری اگر بخواهد در رفع العقاب و در منع العقاب و در دفع العقاب بخواهد مؤثر باشد، این عیبی نداره، ایرادی نداره. دقت فرمودید. بنابراین الا ان نقول، مگر این که کسی بیاد در مقابل این حرف بگوید به عدم مدخلیت الامور الخارجه، این که قتل پیغمبر انجام نگرفته است، این انجام نگرفتن قتل پیغمبر امر خارج از اختیار بود، و بگیم این امر خارج از اختیار در استحقاق مرد یا زن دخالتی ندارد، ولی دخالت نداشتنش هو محل نظرن، ما این رو اشکال داریم و منعن، چون گفتیم امر خارج از اختیار در عقاب نمیتوند مؤثر باشه، اما در رفع عقاب اگر مؤثر باشه هیچ محظوری پیش نمیاد. و علیه و بر همین محل نظر و من یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق، که ما گفتیم امر خارج از اختیار در رفع عقاب میتواند مؤثر باشه، قبحی هم لازم نمیاد. حالا اگر کسی بگوید حداقل مؤثر هست در رفع، این مدفوعتون، این را ما جواب میدیم مضافاً الی الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی. اینجا ما از رفع عقاب بحث میکنیم و اونجا از دفع عذاب بحث میکردیم. دفع و رفع دو چیز است یا یک چیز؟ اونجا می گفتیم کسی که فعل تجری را انجام داد آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ می گفتیم می شود امر خارج از اختیار در عدم استحقاق عقاب مؤثر باشد، پس در دفع اونجا بحث می کردیم و حرف شما اینجا در رفع می خواد بگید اصلا فعل تجری زشت نیست، نه این که زشته است و مولا عقاب نمی کنه، پس اینجا را به اونجا قیاس کردن این قیاس مع الفارقه. اونجا بحث ما در دفع العقاب بود، اینجا بحث ما در رفع القبحه. می خواهم بگیم اصلا فعل تجری فعل زشتی نیست، قهرن وقتی فعل زشتی نبود عقاب هم به دنبالش نیست، اما این دوتا با هم فرق داره. اولا مضافاً الی الفرق بین ما نحن فیه و ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل، علاوه بر این به ان العقل مستقل بقبح تجری فی المثال المذکور، همینجا که ترک کرد قتل مؤمن را باز هم میگن آدم بدیه، با مولاش مخالفت کرده ولو در ضمن مخالفت یک مؤمنی را هم نکشته باشه، بنابراین عقل مستقلن حکم میکند به قبح تجری فی المثال المذکور، و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی ذمه، صرف این که با این تجری مؤمنی کشته نشده است، مع الاعتراف به ان ترک القتل، خودش هم میگه ترک قتل متصف به حسن نیست، چیزی که متصف به حسن نیست چجور میاد قبح تجری را برداره؟ چیزی قبح را برداره که خودش چی باشه؟ حسن داشته باشه. با این که خود این آقا اعتراف می کند به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، چجور این امر لا یتصف به حسن ولا قبح میاد قبح تجرب داره؟ لا یرفع قبحه، ولذا یحکم العقل به قبح الکذب، عقل میگه کذب کار بدی است و ضرب یتیم، زدن یتیم چیز بدی است، ولو آدم دروغ گفت و با این دروغ گفتن یک انسانی نجات پیدا کرد، اما نجات پیدا کردنش تصادفی بود، نمیدانست با این دروغ انسانی نجات پیدا میکنه. آدمی که همچه دروغی گفت، این دروغ زشت هست یا زشت نیست؟ زشته. کما این که عرشبت که جای بحث نیست که عقل حکم می کند به قبح کذب و ضرب یتیم، ولو به این کذب منظم بشود و به این ضرب منظم بشود چیزی که یصرفهما، این کذب و ضرب را منصرف کنند الی مصلحه، ولو عنوان مصلحت دار هم بهش منظم بشه. اما تا مادامی که آدم نسبت به اون عنوان جاهل هست، این کذبی را که گفت کار قبیحی انجام داده است، کار زشتی انجام داده. اذن زمه، اگر زمیمه شود به این کذب و این ضرب، عنوانهایی که یصرفه هما، این قبح را به مصلحت منصرف بکنه، در این حال که همچه عنوانهایی باشد باز قبیحه. چه وقت قبیحه؟ اذا جهل الفاعل بذلک، اگر آدمی که دروغ میگه از اون جهت حسنش که نجات دادن باشه یا تعذیبش جاهل باشه، پس بنابراین مقتضی کار خودش را میکنه و صرف این که چیزی دارای مصلحت واقعیست نمیتواند قبح تجری را از میان برداره. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.